أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. از شد به مناسبتی که مرحوم ناینی قدس الله نفسه که بحث رو با ایشان قرار دادیم، وارد بحث روایات به قول آیون علاجیه شدن، اخبار علاجیه، و اول در بحث هشتمشون روایات تخییر و توقف رو متعرض شدن که ما هر سه عنوان رو مطرح کردیم، تخییر و توقف و احتیاط. احتیاط که خب خیلی ازش در روایات علاجیه به قول آیون وضع روشنی نداشت، همین تخییر و توقف. از کردیم به این مناسبت، حالا چون دیدیم حالا با بی حالی هم کار داره ادامه پیدا میکنه، یه نظر کلی به کل روایات باب که مرحوم آقای بروجردی مثلا به نحوه شاملی در این باب ششم از ابواب مقدمات آوردن، کل روایات رو یک تعرضی بشه که البته این بحث ما فعلا اجمالی است و این روایات رو اونایی که محل کاره، محل کلامه که الان دیروز یه مقدارش روشن کردیم، این روایات رو انشاءالله تعالی به اصطلاح تحلیل بیشتری بعد. اما اجمال قصه، این اجمال قصه فایده اساسیش این است که اصولا در بحث اختلاف حدیث و تعارض احادیث اون نکته اساسی تر به نظر ما همینه که آیا اصولا ما روایات علاجیه، روایاتی که ترجیح میده، مخصوصا حالا تعبیر میکنم مرجحات منصوصه و مرجحات غیر منصوصه، آیا اصولا ما مرجحات منصوصه داریم که حالا بحث از مرجحات غیر منصوصه بشه. بحث ما رسید این بحث تقریبا میشه گفت که اساس بحث همینه در بحث تعارض، بررسی روایات. حال من بررسی اجمالیش رو شروع کردم که بعد انشاءالله تعالی بررسی های تفصیلیش رو به مناسبتی در باب حدیث شماره 8 که این حدیث از سکونی نقل شده و از غیر سکونی هم نقل شده، و عرض کردیم این حدیث ثبتی باب تعارض نداره، نه علا کل حق حقیق و علا کل صاحب نورا، این ربطی به تعارض نداره و ناظره به مسئله اصل حجیت خبر، یعنی اینها رو میخواییم شاهد بگیریم فی ما بعد، واضح هم از شاهد نمیخواد باشه. اگر در جایی در روایت متعارضین گفت موافق کتاب، اشاره بین است که موافق کتاب حجت غیرش حجت نیست، نه اینکه موافق کتاب مرجح است، اونم حجت مخالف هم حجت، این ترجیح داده میشه. پس علی حال این حدیث شماره 8 هم ربطی به باب تعارض نداره. حدیث شماره 9 که در کافی هم آمده، سمعت ابا عبدالله یقول کل حدیث مردود در کتاب سنه، که ربطی به باب تعارض نداره. حدیث شماره 10 باز هم همینطور، اینم از کافی نقل شده، اون البته جای دیگه هم داره، حالا اون سندش رو زخرو خیلی باطل، پس اگه تعارض پیدا کرد، نه اینکه هر دو حجت هم، یکیش حجتی که موافق کتاب میشه اون زخرو که مخالف کرد، اگر برفرض همچین چیزی باشه اینطوریه. مرحوم حدیث شماره 11 مرحوم عیاشی در تفسیرش نقل کرده، عرض کردیم اینجا در اون حدیث شماره 8 هم همینطور، چون در اون زمان عیاشی در اختیارش نبوده به واسطه مستدرک نقل میکنه، احتیاج به اون نداره، این هم ربطی به ما نحن و فیه نداره. نه ده کافیه، 11 مستدرک از مستدرک از عیاشی نقل کرده،
یعنی که ما من احد الا و شرع،
نه شرع تو نه، ما آتاکم انا من حدیث لا یصدقه کتاب الله و زخرف، اینم ربطی به بحث تعارض نداره. حدیث شماره 12 در مستدرک از محمد ابن مسلم قال قال ابو عبدالله، که اینها هم از عیاشی اونم. حالا این دلیل رو داره ما جایی که فی روایت من برن او فاجه یوافق القرآن فخود بهی. اینم این تعبیر که روایت ولو راویش فاجر هم باشه چون موافق با مضمون کتابیست قبولش کنه، این هم شاهد نداره، این هم قابل شاهد نیست، این الان این روایت قابل قبول نیست. چون یکی از جهاتی که بعضی از روایات ضعیف در جامعه را جا افتاد همین بود که ولو سنده ضعیف کذابه، لیکن مضمونش خوبه، مضمونش با کتاب این دقت کرده. اینا رو ما باید یکی توضیح بدیم که اینا ریشه درستی نداره. فعلا پیش ما و ما جا که فی روایت من برن او فاجر یا خالف القرآن، این معلوم میشه که اصلا بحث سند و بحث اینها مطرح نیست، بحث مضمون مطرحه. اجمالا حرف خوبیه، بحث مضمون خوبه، اما این رو معیار قرار بدیم این ثابت نیست. در کتاب تهذیب هم مرسلن رو بیان نبی ولی معلوم به نسبه به نبی عرض کردم در روایات ما آمده و حتی احتمالا در سفر حجت الوداع پیغمبر اینو سال 10 هجرت اینو فرموده باشن. لکن عرض کردیم من 4 تا سند در کتب اهل سنت برای این حدیث دیدم و هر 4 تا رو علماشون تضعیف کردن که قابل قبول نیست.
چیه؟
همین ما خالب ما جاءکم عنی حدیثون فعرض و علا کتاب دار، همین مضمون. حالا من این سند که رویه است با عنوان رویه النبی، من اون سند معتبر رو بعد میگم. به هر حال این هم ربطی به ما به تعارض نداره. در حدیث شماره 14 در کتاب کافیه شریف در ابواب ایمان و کفر اینو آورده، نه در باب ابواب العلم. این حدیث نبی جعفر علیه السلام عرض کردن ما حدیث نبی جعفر در تعارض نداریم، این حدیث هم در تعارض نیست. بله اذا جاءکم ان حدیثون فوجدتم علیه شاهدن و شاهدین من کتاب الله فخذوا به و الا فقفوا عنده. این فقف و انده همون توقفه. از کردم دیروز اگه یادم بارتون باشه احادیث توقف دو جوره، یک جورش در فرض تعارضه، یک جورش اصلا اصولت نکاری به تعارض نداره. اگر حدیثی از ما رسید که شواهد تاییدش نکرد شما اون رو بیستین سم ردوه و الینا. این هدف هم توقف در اینجا اینه، رد نکنید، نگید این باطله. مثلا مثل اهل سنت که کتاب دارن موضوعات این جعلی موضوع، نه را دوها الینا بگین اهل بید اعلم هستن به این مطلبی که گفتن، ما که معنیش نمی کنم. مراد از توقف در اینجا اینه و این توقف ربطی به باب تعارض هم نداره. این توقفی که این روایت هست اصلا فرضش تعارض نیست، ربطی به باب تعارض، چون آیون گفتیم چون مرحوم ناینی این توقف رو به باب تعارض دادن یا مرحوم آزی. حدیث شماره 15 این رفتی باب تعارض نداره. شماره 14 15 هم حدیثی است که در کتاب کافی آمده، البته در کتاب کافی از یک نسخه خراسانی مرحوم کلینی از کتاب ابن ابی عمر نقل کرده، در محاسن یه نسخه دیگری است از کتاب ابن ابی عمر و در تفسیر عیاشی هم از هشام آمده، این هم آمده. این همون حدیثی است که الان هی میگم سابقا هم چند بار گفتم که این حدیث شواهد کتاب و سنت رو ما به سند معتبر از رسولان اینه، این سند اینه، این سند الان معتبر، یعنی این سندی که در کتاب کافی آمده معتبره، مگر همون شبهه‌ای رو که ما الان اشاره کردیم. چون نمیخوام وارد بحث، چون این احادیث رو باید تو بحث حجت خبر بیارن نه تو تعارض. این مربوط به حجت خبر از این احادیث. حالا چطور شده ایشون در باب تعارض آوردن با عنوانی که مرجح باشه؟ هیچ اشاره به ترجیح و مرجحیت نداره. قال خطب النبی صلی الله علیه و آله و سلم به منا، این خطبت النبی به منا در سال 10 هجرته، در فهم هجرت الوداع دیگه. فقال ایها الناس ما جاءکم عنی یوافق کتاب الله و انا قلتو. این خیلی عجیبه که من گفتم، خب معلوم نیست بگن فهو حق قول معقوله، اما من گفتم کلام من صادر از من شده، این مقداری. و ما جا اکم یه خالف و کتاب الله فلم اقوله. این حدیثی است که در طرق ما آمده، در طرق ما عرض کردم، در طرق اهل سنت این حدیث که یوافق الکتاب لا یوافق الکتاب، البته اینجا فقط یوافق الکتاب، توی بعضی روایات سنت هم داره، یوافق الکتاب و سنتی، این روایت فقط کتاب الله داره. الان مرحوم برقی این رو از ابی ایوب مدائنی از ابن ابی عمر، این ابی ایوب مدائنی الان که لا یحضرن حاله ولا به جای خودش، ابو ایوب مدائنی الان نشون میده، با اینکه برقی خودش خیلی دقیق نیست در روایات، متاسفانه نشون میده که نسخه ای که از ابن ابی عمر بوده خیلی نسخه معروفی نبوده. لا
کافی از محمد ابن اسماعیل
بود. بله خب محمد ابن اسماعیل، یعنی از عرض کردم همین، من اول گفتم کافی سریه بر همیشه، کافی از طریق فضل ابن شازان از نسخه ابن ابی عمر. البته این معلوم شه که در قم نبوده این نسخه ابن ابی عمر، این نسخه. من چون الان نمیخوام وارد بحث فهرستی و رجالیش بشم، چون عرض کردم میخوام یک عرض سریعی از روایات داشته باشم که این دیگه روح کل مباحث ما سلو، من این سریع هم اگر بنا بشه. بله
اینجور چیزه حاصل میشه.
خب عرض کنم بعد میخوام توضیح بدم، بعد توضیح، بعد که میشون میگه مرجح کتاب و سنت، اونجا دیگه توضیحش با سرسری جواب نمیده. میخوام یک عرض کلی که اینه که در ذهنشون آمده مرجحات منصوص، در برای میریم مرجحات منصوص داریم که حالا بعد رسیم به خیر من. عمده روایتی که به قولان مرجح بود هم روایت عمر بن حنظل است که انشاءالله توضیحاتش عرض خواهم کرد مفصلا. حدیث شماره 16 هم بله، البته توش سندش داره کسایی که محل کلام باشن، اما اجمالا میشه این مال اختلاف حدیثه. سأل تو ابا عبدالمنه ان اختلاف الحدیث یرویه من نسق و به و من هم من لا نسق و به. ببینید لا نسق و به اصلا این فرضش فرض تساوی نیست. خب این اگه باشه نسق و به ولانه آقایونی که قالب حجت خبر تعبدی هستن، خب باید بگه نسق و به حجت تعبدی من حجت نیست. یرویه من نسق و به، وقتی نسق هم احتمالا مراد یرویه مثلا اصحاب اونا و من هم من لا رعنه از خیر اصحاب ما، احتمالا مثلا مرادش این باشه. قال علاوه رد علیکم حدیثون فوجدتم له شاهدن من کتاب الله و من قول رسول الله و الله و الذی جاءکم به اولا. اینجا الذی جاءکم به اولا یعنی حالا فرض که این حمله بر توقف بکنیم، حالا فالذی جاءکم به نداره توش توقف، تأخیر هم نداره،
اصلا میخواد بگه بفهمون که برگردونیم به خودش. بله درد خودش میخوره. بله
نه به درد خودش منون اهانت بیه، ما نمیفهمیم، خود اهل بید اعلم هم فالذی جاءکم به اولا. اول این حدیث کاملا واضحه، به قول مرحوم ناینی موردش تساوی مزایا نیست، تعادل نیست. خب میگه نسق و به فلان من لا نسق و به، بعدش امام نفرمود به این که شما بریم از ثقه قبول بکنه
و الا فلذی جاءکم به اولا به،
یعنی توقف دیگه، زهارش توقفه. حالا نام زهارم
خودش به درد خودش،
خب همون دیگه قبول نکنه، قبول نکنه،
نه خاص یعنی خود جیت نداره
می... نه
ما وقتی میفهمن توقف یعنی نه به از خود جیت داره، اما ما نمیفهمیم.
عرض کردم من دیروز بود پیروز اشاره کردم که توقف هم ممکنه معانی مختلف داشته باشه. این ظاهرن توقف در اینجا هم تو که در روایت قبلیش بود دیگه، نه قبل از این روایت قبلی خوندیم. اگر اینطور هست فردوه و الینا اصلا به ما ردش بود، این مثل روایت معنیش ردوه و الیناست دیگه، معنی این روایت یا ممکنه فلذی جاءکم به دیگه، حالا اون کسی که نقل کرده ثقه بود یا ثقه نکرده هو اولا، معیار در حدیث و قرآن و سنت قرار بدیم. البته عرض کردم این روایات اینجا کلان اختلاف حدیثه، اما این مضمون در باب اصل حجیت خبر و نهایتش این طور میگه، خبری که موافق با کتاب بگیرین و خبری که مطابق نیست، نه اینکه بگیم باطل، زخرف، موضوع، جعل، مجعول، نه بگیم حالا اینطور بر ما نقل شده، الذي جاءكم به، من نیست مراد رد به امام باشه، ممکنه رد به غیر امام باشه، راوی، این کسی که این حدیث نقل کرده، این اولاس به این مطلب، یعنی اینجور نقل شده، اینطوری بگیم. علی حال به لحاظ سند توش عبدالله محمد داره، این برادر احمد اشعریه، عبدالله ابن محمد ابن عیسی اشعری، توصیف رسمی نداره، اما ما عرض کردیم که از مشایخی است که حدیث رو از عراق به قم آورده، از این راه بشه، فقط مشکل سر این میشه چون خیلی توصیف روشنی نداره، مثلا ممکن است بگیم که مثلا مصدر ضعیفی، یعنی نسخه ضعیفی از کتاب علی ابن حکم، مثلا علی حال در محاسم آمده برقی عن علی ابن الحکم، این الان سندش خوبه، این الان سندش مشکل، اگه برقی مراد پدر باشه، البته پدرم کان ضعیف هم فل حدیث، علی حال کافی اینو نقل کرده به اعتماد کرده، اجمالا بد نیست، اما ربطی به ما نحنفی نداره، اصلا ربطی به این که توقف بکنین در صورت تساوی و تعادل نداره، اصلا این بحثی هم به چیز نداره، بحث به حجت و لاحجت داره، و عرض کردیم شواهد اصلا یرویه من نسق و به و من هم من لا نسق و به، اصلا ربطی به حجت تعبدی خبر هم نداره که تعارض باشه. در حدیث شماره 17 مرحوم عیاشی از صدیر قال ابو جعفر لا تصدق علینا، هم مسترش هم سندش و هم متنش مربوط به اصله، حدیث شماره 18 به اصل و حجت خبر ربط نداره به تعارض، حدیث شماره 18 چرا مربوط به باب تعارضه، البته مرحوم آقای ناینی هم این حدیث نقل کرد لیکن با متن دیگرش، چون این حدیث عرض کردیم چون چند باری نخوندیم دو جور نقل شده، که در کتاب عیاشی با این متن الاجا اکل حدیثان المختلفان عن العبد صالح هم داره که ظاهرش موسی بن جعفر است، اون فقس هما علا کتاب الله و احادیثنا فین اشبابا فهو حقا و این لم یشبا فهو باطلان، اینم بحث حجیت و لا حجیته، واضحه. این حدیث رو با این متن مرحوم ناینی نقل کردن، این شماره 18 بود، متن شماره 20 در همینجا، اینم در احتجاج تبرسی است، هم مرسل هم داره، تازه تو احتجاج تبرسی روی عن الحسن نجم، تازه اونجا اون رویه داره، عن الحسن نجم عن رضا علیه السلام، شاید اول حسن بوده، اون یکی حمله بر عبدالصالح موسی، این یکی حمله بر حضرت رضا، قلت للرضا تجیء من الاحادیث عنکم مختلفه، اینجا هم حدیث اهل بیته، چون این نکته رو من عرض کردم، عده از احادیث مطلقه، حتی احادیث رسول الله ضابطه در حدیث مطلق، قال ما جاءه که انا توی بعضی از نسخه، توی نسخه مطبوع انه فقس و علا کتاب الله عز و جل و احادیثنا فان کان یشما فمنا و ان لم یشبه ما فلیس منا، اصلا مال ما نیست، قلت یجیون الرجلان و کلاهما ثقتون به حدیثین مختلفین فلا نعلم ایهما الحق فقال اذا لم تعلم فموسعان علیک و ایهما اخذ، به این تمثل فرمودن مرحوم ناینی برای باب تخییر، از کردیم توی این حدیث هم باب تسلیم نداریم، ما چند بار توضیحاتش عرض کردیم، الان این روایت نه با این کتاب نه با کتاب عیاشی سند نداره، این که یک روایتی میاد از دو امام و از یک شخص و بعد میبینیم اصحاب نقل نکردن، احتمال قوی داره که مثلا اصحاب فهمیدن این مال دوران حضوره، وقتی که کتاب کافر نوشتن که دوران غیبت بود یا کتاب فقیر نوشتن که غیبت کبرا بود، اینا دیگه فهمیدن این حدیث کاربرد نداره، احتمالا دقت نکته رو دقت، یعنی این که چرا مثلا یه حدیث میاد در مصادر قبلی بعد در مصادر معروف ما که متداول بین اصحابه، چون جای این نکته ندیدم الان گفتم جاش مناسب، یه احتمال داره که اینا از این روایات لسان مثلا مقید فهمیدن، یعنی فهمیدن امکان تشرف خدمت امام هست، ممکنه هست از امام سوال بشه، به الا من یه قاعده کلی رو سابقا عرض کردم، ما الان در روایات ما یک حکمی داشته باشیم که بگه در زمان حضور حکم اینه، در زمان غیبت حکم نداریم، نه همین دعای زمان غیبت داریم که به اصطلاح قاعده نقص خب میشه تو سندش مناقشه کرد، اما میشه قبول کرد که قول فیقی از زلاره هست، قول فی غیبتی اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرف نفسک لم اعرف رسولک، اللهم عرفنی نفسک، دعای مفصلی البته اولش با این شروع میشه، اللهم عرفنی نفسک، بله اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی یا ضلال. اینو داریم ما در غیبت دعا به عنوان دعا و چیزهای دیگری از این، اما به عنوان حکم نداریم. وقت بعید نیست اصحاب ما این روایات رو نیاوردن، اصلا ازش در حقیقت این نکته رو فهمیدن که این روایتی که میگه موسعان علیک، این مقید به زمان حضوره نه مطلقا تخییه تخییه، مثل عبارت کلینی که ظاهرش مطلقه و عیم هم و ختم باب تسلیم و سر، لیکن چون ایشون در روایات باب تسلیم رو آورده، روایاتی که باب تسلیم به غیره روایاتی که در در عیون آورده مرحوم صدو، اون در جایی است که احکام قابلیت دو تا حکم دارن که مستحبند، اونها ما محدود، چون عرض کردم بعد اون روایت نخوندن الان شب نخوند، اون احتمالاً موردش اصلا کلا با این مواردی که ما میگیم فرق. بعد حدیث حارث بن مغیره که این هم در کتاب احجاج طبرسی است، اذا سمعت من اصحاب کن حدیث و کلهم ثقه فموسعان علیه حتی تر القائمه فتر الله علیه، این دیگه واضحه که موردش حضوره، همون نکته رو که من عرض کردم، این دیگه کاملا موردش حضوره. حالا با قول بعضی از آن برفرض اون یکی قبلی اطلاق داشته باشه قابل تبییده، لیکن هر دو روایت فعلا مشکل داره، یعنی روایت حارث بن مغیره منحصرا در احتجاج طبرسی مرسلا آمده، الان هیچ شواهدی که بخوایم او رو تایید بکنیم نداریم، اصلا ما مثلا از حارث بن مغیره حدیث نداریم کلا. بله اذا سمعت من اصحاب کل حدیث، و بعدم مقید است به حدیثی که از اصحاب باشه و کلهم ثقه، البته این کلهم ثقه هم مرغون این مثلا میخوام میگم بولن که تعادل باشه از همه جهات با هم مساوی هست، اینم توش در نمیاد.
من که از حارث
نداریم، یعنی چه؟ یعنی اصلا از حارث مثلا اونجا از حسن جهر تو کتاب عیاشی بود تفسیر حدیث که لذا مقایسه کرد، یا از سماعه بود که در کافی هم بود جای دیگه هم بود، اما در اینجا از حارث بن مغیره کلن حدیث در باب تعارض نداریم. روشن شد. حدیث شماره 22 همین حدیث عیونه که مال از رضاست، و این حدیث رو انشاءالله بعد عرض خواهیم که این توش داره و ایه ما اخستم باب تسلیم، این نواه جداگانه متعرض شد. این حدیث اصولا کاری به سند و این قسمت ها نداره. این حدیث رو مرحوم سلوق وقتی از استادش نقل میکنه ابن الولید، یه خود ابن الولید راجع به راوی این حدیث اشکال داشت، راجع به راوی این حدیث سیء الرأی بود، لکن من وقتی خوندم چیزی نگفت لذا قبول کرد. این معناش چیه؟ معناش همون نکته ایست که عرض کردیم، یه بحثی برمیگرده در باب خبر به نقلش حکایتش، این همون ایست که مثلا اهل سنت گفتن عادل باشه تعبد داریم، آقای خوبی میگه ثقه باشیم تعبد داریم، یه بحثی درباره حدیث راجع به قرائن و شواهده. این قرائن و شواهد نکته حدسی و اجتهادی داره، اون نکته نقلی نکته حسی داره، مثلا آدم ثقه از دروغ نمیگه، یا ثقه از معنی عدل مثلا، یا ثقه از معنی ضابط، یا ثقه از یعنی معنی امامی عدل ضابط، حالا معنی ثقه را هرچی بگه، اما این وقتی میگه ایشون میگه قبولش نداشت به لحاظ نقلی، قبول نداشت، اما معذالک حدیث رو من اجازه داد، یعنی به حسب شواهد و قرائن. دیدو نکته پنیر دقت کردی؟ وقتی بحث شواهد و قرائن آمد، خوب نگاه دقت کنید، در اونجا ما با مرحوم عبدالولید علی حد سوا، ایشون یک شواهد دیده بر قبولش، ما ممکن اون شواهد بر قبول نبینیم، دقت کنید. دو بحثی، یه بحثی که برمیگرده به حس که این آسقه از آدم درستیه، من با اون بودم خبر دارم آدمه، یا حالا به هر راهی که هست در اما وقتی میگه کان شیخنا ابن الولید سیء الرأی در راوی این حدیث، این معلوم میشه که به لحاظ حسی یا به لحاظ نقلی حدیث مشکل داشته، به لحاظ شواهد ایشون قبول کرده، و تصادفاً این حدیث در هیچ مصدری از مصادر ما غیر از عیون اخبار رضا نیامده، این هم خیلی عجیبه. مگر همون عبارت دیباجه کافی بعی ما، چون عرض کردیم این تعبیر بعی ما اخدتم من باب تسلیم اخدت داره یا اخدتم اینجا آمده، لکن عرض کردیم یک اشاره دیروز عرض کردیم خیلی متن حدیث هم در این قسمتش مغلقه، نمیدونیم حالا چرا همجایی که داره ببینید چون اینجوریه. بله فذلک الذی یسعو استعمال الرخص یسعو استعمال الرخص فی اذا ورد علیکم ان فیه الخبران به اتفاق یروی من یرویه من همسون به اتفاق باید بکنم مثلا نمیدونیم من فی نهی ولا یونکر یرویه من یرویه فی نهی ولا یونکروه و کان الخبران صحیحین، که اصلا صحیح به معنی چی در زمان حضرت رضا سند معروفین به اتفاق ناقلت فیه ما. فرضش هم اینه که هر دو خبر هم معروفن، یعنی هر دو خبر هم پنج نفر این نقل هم پنج نفر یجب الاخذ و بعهده ما او به ما جمیعا او بعیه ما شئت و احبب. این خیلی عجیبه. موسع اون داله که لکه منباب تسلیم، تازه توش اخذ به ما داره، به عهده ما داره، تأخیر داره. دقت فرمودیم؟ یعنی بحثی رو که اینجایشون مطرح میکنه فقط یک جهت نیست، جهات مختلفی داره این جهت حدیث.
حضرت دارم اونیه که علاوه بر این که فهرستی و خلاصه رجالی درست باشه شواهد هم برش داشته باشه،
اشکال نداره، ما هم شواهد قبول کردیم.
نه میدونم این صحیح حینم ظاهرن اونیست که الان شما در نظر
بعد شما گفت صحیحه بعد گفت معروفه این به اتفاق ناقلت فیه ما. آخه این دیگه یعنی چی؟ یعنی به عبارت اخرى هم سند رو بررسی، اگه صحیح سند باشه، هم عمل رو به اتفاق، البته عمل نه، از کردیم در بین اهل سنت شهرت ناظر است به شهرت روایی، در پیش ما شهرت عملی. دقیقا این به اتفاق ناقله این مثل اهل سنته. این یعنی چی؟ بعدش هم میگه یجب الاخذ و به عهده ما او به ما جمیعا او به ایه ما شئته موسع اون داله که نه به ایه ما اخدت من باب تسلیم.
اون برم داره لا یسه احد وقتی
توبه هم دیگه دور در میاد. بله و کان تارک و داله که من باب الانات. بله فماور علیکم من خبرین مختلفین فرضو ما علا کتاب الله، وقت وارد این بحث میشه انشاءالله عرض میکنیم. این روایت واحده ایست که اصلا نکته ای که در باب تعارض میبینه کاری به سند نداره، به ترجیح و این حرفا نداره، روی حکم نگاه میکنه، خبر رو به لحاظ حکم نگاه میکنه. انشاءالله عرض میکنه در حدیث شماره 23 این همین حدیثی است که منم زیاد نقل میکنم که یونس کان قال یا ابا ما اشد که فی الحدیث و اکثر انکار کلمه ما یرویه اصحابنا. عرض کردیم ظاهرا مرحوم یونس غالب طرح بوده روایاتی که شواهدی از کتاب و سنت نداره. بله فما یحملو که علا رد الاحادیث، لذا قوم در قوم یونس به این جهت محل اشکال بود چون احادیث رو رد میکرد. فما یحملو که علا رد الاحادیث، یا به مبنای اولا یونس میگه که
متهم
به
چی بوده، یعنی
که مثلا متهم به قیاس هم بوده، اما این که مثلا روایات اهل بیت رو طرح میکنه، ایشون میگه هشام به من گفت که امام صادق این مطلب رو فرموده، و بعد خودش یه قصه نقل میکنه که من احادیث نوشتم بردم پیش حضرت رضا، انکار فرمودن و گفتن این کار جماعت ابو خطاب بوده، دست صوفی احادیث ابی عبدالله و ابی جعفر. حالا و بعد امام توضیح میدن که احادیث ما باید مطابق با کنه. این حدیث هم ربطی به باب اختلاف حدیث نداره، اصلا حدیثی رو که مخالف با کتاب بود قبول نمی کرد، مخالف معارض داشته بود در داشته. این حدیث ربطی اصلا به باب تعارض نداره. این حدیث خوب بود در باب حجیت خبرشون میگو. حدیث شماره 24 ایشون یک متنی رو نسبت میدن به موسی بن جعفر که برای هارون نوشتن. البته متن شواهد تقیه درش هست، این چون درش داره که اینکه امور دنیا و دین امران امران لختلافی و اجتماع الامه علی الضرورت التي یسترون الیها ول اخبار المجمع علیها و هی الغایه المعروض علیها کل شبهه و المستنبط منها علم کل حادثه و امر یحتمل شک و انکار من غیر جهد لسبیله و سبیله استیزاه اهل الحجه فما اثبت لمنتهله به حجت من الى آخره. بعد داره که اگر نباشه کتاب و او قیاس تعرف العقول و عدله، این قیاسه هم خیلی عجیبه که امام قیاس تعبیر فرموده باشه. علایه حالا این ادعا شده نامه بوده که حضرت کتاب بوده که نوشتن حضرت سلام الله علیه که رجوع به عقل و به قرآنه، قیاس تعرف العقول و عدله.
فهمیدن
اون زمان
کلمه قیاس نبوده؟
چرا؟ نه اینکه ائمه بگن به قیاس برگردین خیلی عجیبه. بله تعرف العقول و عدله شاید این تعرف العقول یعنی یه قیاسی که خیلی واضح باشه، چی میگن؟ اولویت قطعیه، مثل اولویت قطعیه. مرادشون اشاره به این بود. حالا یک تعبیر این کتاب رو حالا انشاءالله عرض خواهیم کرد. ما چند تا راه برش داریم، یکی همین است که در کتاب مجموعه شهید آمده، یکی در اختصاصی است که منصوب به شیخ مفید از طریق ابن الولید نقل میکنه که قطعا شیخ مفید ابن الولید درک نکرده. بله یکی حالا اونم داره بله محمد ابن زبرقان دامغانی اشیق قال ابوالحسن موسی بن جعفر، یکی هم در تحف العقول آمده اینجا، در بعضیش با ابو یوسف، بعضیش با تقریبا با کم و زیاد.
الان اشتمال و محل از ضروره من زدم نعیم،
چرا دیگه؟ اون با متن نیست که در استدراک آمده. ببینید مثلا در متن تحف العقول این طوریه: بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، جمیع امور الادیان تعبیر داره اونجا، دین و دنیا و دین اربعتون امر لاختلاف فی و هو اجماع الامه علی الذات التي یسترون الیها، دو الاخبار المجمع علیها و هو الغایه المعروض علیها کل شی و المستنبط منها کل حادثه و امران یحتمل شک و الانکار فسبیله استیزاه اهلیه لمنتهلی به حجت من کتاب الله مجمعن علا تعبیرها و سنت مجمعن علیها لا اختلاف. یک تعابیر امام برده که میخواد بگن باید امر واضح باشه کاملا، یه جوری که نتونن اهل سنت هم مخالفت بکنن. او قیاسون تعرف العقول و عدلهو ولا یسع خاصت الامه و عامتها الشکوفی و الانکار و له. اما به هر حال نشون میده کتاب تحول اول، با اینکه ما عرض کردیم 5-6 قرن پیش ما نام کتاب هم مطرح نبوده، باز متنش بد نیست، خیلی متن خرابی نه. بعد بله
وسائل از ابوالحسن مصعب جعفر
از اختصاص حتما نقل کرده یا تحول اول، چون وسائل به تحول اول هم اعتماد داشت. خب این روشن شد. آقا اینم راجع به این حدیث که ربطی به باب تعارض نداره، این راه شناخت احادیث، کار نداره تعارض باشه نباشه. حدیث شماره 26 و 27 و 28 بله این احادیث و 28 اینا رو با عنوان ترجیح با کتاب آوردن. این احادیثی است که در کتاب وسائل و بهار نقل کردن از یک رساله ای در که مرحوم قطب راوندی نوشته. این رساله رو در کتاب بهار یا وسائل رسالت تهلتی علفها، بازی هم توی یکیشون هست رسالت الفقها، اسمشون رسالت الفقها، و راجع به این رساله و توضیحش عرض کردیم. من ترجمه میکنم شاید این آقا مرتبط نشده. اصل این روایات در کتاب فوائد المدنیه آمده جناب نه متأسس اصلا اونجاست، این که اصلا کتابی بچه نامی به ایشان نسبت، خیلی بعضی ها بحث های عجب غریب کردن و یک عده مقداری بحث کردن راجع به سند خود این کتاب یعنی قطب رابندی تا مرحوم صدوق و این توش. البته این یه بحثی رو من مطرح بکنم، اصولا بنای حتی تا یک حدی کلیه رجالی ها تقریبا یه مرحله از حدیث رو بحث رجالی میکنن، حتی اهل سنت یه مرحله بعدی دیگه مشایخن، تو بحث مشایخ دیگه خیلی بحث نمیکنن، اینا شیوخن مشایخن دیگه، اینا بزرگان. مثلا ببینید بین قطب رابندی تا صدوق تماما مشایخن، این دیگه خیلی. لذا در میان اصحاب ما اولین کسی که متصدی شده مرحوم شهید ثانی در درایه است، اینه نوشته درایه این حدیث رو مرحوم وسائل ورد و بهار، ایشون از بهار نقل نکرده، از وسائل نقل، اصلی در فواید المدنیه است اصلا، یه رساله‌ای بوده در اختیار ایشان بوده، ایشون از جا نقل کرده.
فواید از کجا آورده؟
نمیدونه ها، به ایشون هم نسبت. وقت در اینجا این روایت تا ابوالبرکات ان ابی جعفر ابن بابوی ان ابی هن سعد ان ایوب نو ان ابن ابی عمر، اینا هم تقریبا مشایخ هن. یعنی پدر ایشان سعد ایوب ابن ابی عمر اینا مشایخ هن. اون در حقیقت اونه که میخواد بحث بشه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله اینجا داره براد علیکم حدیثان مختلفان فعرضوه ما علا کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذو و ما خالف فردو، بعد فإن لم تجدوه ما فی کتاب الله فعرضوه ما علا اخبار العامه، در اینجا اخبار داره نه ما علیه حکام هم و قضاتون. این حدیث با این سنده و با انصافا هم الان طریق روشنی نداریم، ولی ما به این کتاب
اخبار عامه من
سنی و اهل سنت، اینم تعبیر عجیبیه. علایه شماره 27 هم از همین کتابه، البته این روایات فعلا در کتاب‌های موجود ما از صدوق دست ما نرسیده، ایشون از صدوق نقل می‌کنه قطب رابندی. بله در اینجا باز یه روایت دیگه داره که سندش مشکل داره، علاوه رد علیکم حدیثان مختلفان فخذوا به مخالف القوم، بله برعکسون. باز از همین کتاب داره حالا با قطع نظر از سند کیف نسنا و بالخبرین المختلف قال علاوه رد علیکم خبران مختلف فاندرو الى ما یخالف منهم العامه فخذوا و وندرو الامن لم یاف اخبارم فدعو. اینجا اخبار باز داره، عرض کردم این لسان حجیته. یه روایت شماره 30 هم هست که ربطی به باب تعارض نداره، این حدیث شماره 30 از علی ابن اسباد با چند سند نقل شده، تهذیب نقل شده، علل و شرایع نقل شده، عیون اخبار رضا نقل شده. بله حدیث شماره 31 هم رفتی به تعارض نداره. حدیث شماره 32 همین است که دیروز هم نقل کردیم، سماع نقل کرد در کافی هست. بله لکن متنش عجیبه، یعمرنا بالاخذ به، نمیدونم چی. حدیث شماره 33 هم یه حدیثی است که از کتاب سرائر ابن ادریس در مستطرفات از مسائل و رجال، این همون است که من چند دفعه عرض کردم، توقیعاتی است که وضع حادی نوشته شده. حالا این شرح طولانی داره، اما یه هم ربطی به اون نداره. این داره کتب تو الی شیخ موسی الکاظم عزه الله و ایده، اینم خیلی تعبیر عجیبیه موسی الکاظم. عرض کردیم این کتاب به حسب ظاهر الى اول حسن ثالثه که حضرت هادی باشه، نه اول حسن اول. بله والا این چیه نمیفهمیم، والا این فعلا دست نگه داشتیم. شرح این کتاب، کتاب مسائل رجال رو جداگانه باید عرض بود. اینجا نداره راجع به خبر ان العلم منقول الینا ان آبائه که وجداده، اینجا تعبیر علم کرده. اگر بگیم علم شامل روایات هم میشه به درد روایات میخوره. من سابقا چند بار توضیح دادم در اصطلاحاتی که بعدها شده ما کلمه علم داریم، کلمه حدیث داریم، کلمه فقه داریم.
حدیث
ادب داریم اینا نه کار نه علم معنی حجته و عرض کردیم علم احتمالاً یعنی روی این قاعده مسائل کلامی با اصول فقه مراد باشه، مثلا قیاس حجت یا نه این اصول فقه، یا در مورد مجسمه خب مثلا تجسیم روایت تجسیم روایت رؤیه، مثلا در کلام روایت صحب النبی، مثلا شاید مراد از علم این باشه، چون ما عرض کردیم تعبیر به علم داریم که شبیه اصول ما هستن، بحث اصولی، بحثای روی قواعد، بحثای عقلی به اصطلاح امروزی، دو بحث حدیث داریم که روایته، سه بحث فقه داریم، چون این رو نجاشی داره کان من اهل علم و ادب و فقه و حدیث، این تعابیر در مثل نجاشی غیرش هست. آیا در قرن سوم با امام هادی هم مراد همینه؟ نداره فل حدیث فل علم المنقول الینا، اینه نکته لطیفی است دقت بکنید، من ان آبائه که به اجداد صلی الله علیه و آله قد اختلف علینا فی کیف العمل به علی اختلافی او رد الیک فی مختلف فکتب ما علمتم انه قولنا فلزمو و ما لم تعلمو فردوه، اینم ربطی هم به تعارض اختلاف فیه، یعنی اون حجت یکیش هم حجت نیست، ردوه الینا، حالا اینو خوب مرحوم های نایی نزک نکرد، این به معنی توقف نیست، من همون ردیست که عرض کردیم، تازه این اصلا معلوم ساجه به فقه و احادیث باشه، این احتمالا مباحث کلامی، مثلا از آقا شما گویید روایت نقل شده که ظاهرش قیاسه، نقلم شده قیاس حجت نیست، اما میفهم خب رأی ما معروفه که قیاس حجت نیست، اون ردش رو کنیم بگید شاید مثلا رو دوه الینا هم تازه مثلا ممکن امام تقیید هم فرمود نکته‌ای بوده روی جهاتی که در مجلس کسی حاضر بوده رو جهات خاصی، یا یه تعبیر مثل همین قیاس و تعرف العقول و عدله، یعنی امام قیودی آورده بودن اون راوی ها میگه قیاس، یک جوری صحبت کرده که آدم خیال میکنه قیاس حجت. وقت این روایت رو در کتاب بصائر الدرجات صراحتاً عن ابوالحسن ثالث داره و جوابه به قطعه، اونجا هم داره نسألو که عن العلم المنقول، اونجا هم علم داره توش نه حدیث، در کتاب مرحوم ابن ادریس از کتاب مسائل رجال شرحی داره، من الان میخوام وارد بشم طول بکشه. بعد داره حدیث شماره 34 مرسلن در کتاب تبرسی روی عنهم، با این که الان ما اینو نداریم الا اونی که داریم از امام صادق معروفه، شماره 35 روایاتی است که میگه اخذ به احدث بکنی، 35 36 در مصادر مختلفه کنتو آخر و بالاخیر، اینا این ستا روایت اخذ به احدثه و عرض کردیم صدوق قائل به اخذ به احدث، توضیحاتش انشاءالله بعد عرض خواهیم کرد، و روایت اخذ به احدث هم میشه بر احکام ولایی، ربطی به باب ما نحنفی نداره. حدیث شماره 38 این یک راه دیگری است در باب احادیث که عرض کردیم تو کلام امیرالمومنین آمده، و اون که این حدیث اگه اختلاف داره اختلاف ما نسخه، ولذا این اثر ربطی به ترجیح و به این مطالب اینجوری داره. بعد حدیث شماره 39 که این حدیث شواهد دیگه هم داره که گاهی میگه خدمت امام بودم یه سوال کردم جواب دادم، بعدی که آمد سوال دیگه کرد جور دیگه جواب دادم، فواقع علیه اصلا خیلی من ناراحت شدم. و حدیث شماره 40 که حدیث نیست به عنوان کما قال صادق در اعتقادات صدوق، و حدیث شماره 41 که باز در تفسیر عیاشی است که الان سندی نداره، عن حماد ابن عثمان که میگه ان القرآن نظر علی سبعت احرف، این حدیث سبعت احرف تصادفا روایت صحیح داریم که امام باقر میگه ان القرآن نزل من واحدن علی حرف واحد، معارض صریح داره. بله بعدش هم حدیث شماره 42 حالا با قطع نظر بله ان به اصطلاح سندش چون مرسله، قال انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی ان الكلم ده تنصرف علی وجوه، این هم ربطی به باب تعارض نداره، این کل روایات رو از اول تا آخر ابواب روایات علاجی رو خوندیم، دو سه تا مورد هم هست که دیگه اینا نخوندیم، حالا بعد انشاءالله در آخرش به اصطلاح ك که بر میگرده و یور و انها خلاف او فبه یه قال خود به ما خالف القوم که و ما وافق القوم فجتنه به که از اونها هم در نمیاد مسئله دو تا روایت هم یا سه تا روایت هم هست که به سوال شده تطبیق شده در دو موردش اون فرمودن تأخیر در یه موردش فرمودن جمع بکنید یعنی یه نحوی جمع میکردن اینم بله
اینم عجیبه است ما تا حالا فارسی نشدیم هیچ کی هم نگفت
بله داوود بن فرقد فارسی نداره
یا الان دارم سوال ابی سمال و اسدیه نصف
بله. چطوریه دیگه حالا انشالله بعد به اذن الله تعالی این کل روایات یا ما گفتیم اقلا فعلا به مناسبتی که مرحوم ناینی وارد بحث روایات شد پس روشن شد در این همه روایات و اخبار علاجیه و مرجعات عمدش همون روایت عمر ابن حنظله هست که اون هم عرض خواهیم کرد در بحث حجیت خبره اصلا ربطی به ترجیح نداره این خلاصه باب و فردا انشالله باز نتیجه نهایی راجع به اخبار توقف روز مطلب روشن شد به نظر من لکن باز اخبار توقف و تأخیر رو عرض میکنیم و صلی الله علی محمد.